بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام. بحث در این است که آیا تقیه اختصاص به احکام داره یا در موضوعات هم جاری میشن. ما احکام یعنی دستی که مخالفت ما و اختلاف ما با اونها توی حکم باشه، حکم شرعی. مثلا فرض کنید که ما مسح علی الخفین را جایز نمیدانیم، اونها جایز میدانن. مثلا ما فرض کنید در وضو میگوییم باید من الاعلا الی الاسفل باشه در وجه و کفین، اونا میگن من الاسفل الی الاعلا، و هکذا مواردی که مربوطن به حکم شرعی. این که مسلمه، قدم متیقنه، لذا بحثی درش نیست الا او بحثایی که داریم در مستثنیات و اینها. و ما موضوعات، نه ظاهرش نیست که موضوعاتی که اصلا منشأ حکم شرعی نباشن از بحث خارجن، ولی که تقیه ربطی با اونا پیدا نمی کنه. پس قهرن موضوعاتی محل بحث واقع می شوند که یترتب و تترتب علیها احکام شرعیه. مثل چه؟ مثل ثبوت الهلال. ثبوت الهلال به حکم الحاکم، حاکم سنی عرض شود این داد حکم کرده به ثبوت هلال. مثلا فرض کنید در روز یک شنبه، حالان که به نظر ما درست نبوده، و روز بعد روز دوشنبه مثلا یا سه شنبه این هلال ثابت شده بوده و این حکمشون درست نبوده. خب حالا وقتی که این حاکم حکم کرد به ثبوت الهلال، این هلال خود یه موضوعیه، خودش حکم شرعی نیست، موضوعیست که حکم کردن بهش، بهش حکم کردن، یعنی همین حکمی که خودمون میگیم که مجتهد گاهی فتوا میده گاهی حکم میکنه، این حکم یعنی موضوع برش ثابت شده و دستور داده به همه مردم که باید این را، این موضوع را قبول بکنن. مقصود از حکم اینه. خب پس این صادر شد، اما این منشأ یک اثر شرعی هم هست، و اون این است که بعد از آنی که حکم را صادر کردن ملزم میدانن شرعا، حکم میکنن یعنی فتوا میدن به وجوب تبعیت از این حاکم، یعنی که تبعیت ازش هم چیه؟ واجب. پس بنابراین یک موضوعی است که یترتب علیه حکم شرعی. خب ما اینجا اصل مطلب را که تبعیت از حکم حاکم لازمه اینو موافقیم، اما کدوم حکم؟ حکم باطل یا حکم صحیح؟ حکم صحیح، حکم صحیحی که حاکم صحیحی ازش صادر بشه، خود حکمم صحیح باشه، حاکمش هم صحیح باشه، اشکال نداره، ما هم قائلیم به لزوم تبعیت. عرض شود خدمت شما، بالاخره حالا تقیه در اینجاست که ما این موضوع را قبول نداریم، چون که نه خود حاکم را قبول داریم نه حکمش قبول، حکمش هم به این که این روز مثلا هلال دیده شده این هم قبول نداریم، میدونیم خلاف واقع. خلاصه پس اینجا تقیه در موضوع، بله این هم یقینا داخله به جهت روایات متعدده کثیره، و تعجب میکنم که این را هم موضوع بحث قرار دادم، چون بحثی درش نیست، این مسلمه، مثل روایت ابی الجارود و روایات دیگه هم که به همون مضمونن. از صوم فرض میشود یوم یصوم الناس، الفطر یوم یفطر الناس، بله و هاکذا مشابهش روایات دیگه هم داریم. یا اون روایتی که حضرت فرمود ابی العباس، ابی العباس ظاهرا منصور دوانیقی بود، عرض می شود خدمت شما رو خواست و رفتیم پیشش، گفت که به نظرت امروز ما رمضونه یا عیده، چه بکنیم چه نکنیم؟ حضرت فرمود ذالکه الا امیر المؤمنین، هرچه امیر المؤمنین، امیر المؤمنین یعنی منصور تقیه بود دیگه، ان صام صمنا و ان افطر افطرنا. ابوالعباس وقتی که دید اینطور حضرت بهش تعارف کرد، غلامش رو صدا زد گفت غدا بیاورید و آوردن و خودش شروع کرد بخوردن. منم امام میفرماید تقیتا مجبور شدم بخورم، و حالا که میدانستم که اون روز روزیست از ماه رمضان و به تبعیت از او خوردم، عرض کنم به خدمت شما و دیدم لئن افطر یوما و اقضیه و اقضیه خیر لی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله، بخوام مثلا بکنم مقابله بکنم چه فایده داره؟ خب این حکم اعدام صادر میکنه، ما را میکشن و در نزد خدا این صحیح داره که ما خودمون را زنده نگه بداریم برای عبادت خدا، حالا یه روز هم بخوریم خواه از روی اجبار و اشراه دیگه، اشکالی نداره، و قضاش هم به جا میاری. حضرت فرمود البته قضاش به جا میاری که یه دلیل بر عدم اجزا منتها از بحث خارجه، مجرد این که اجزا در مورد که انسان عملی انجام بده به روش تقیه، اما وقتی که روزه نمیگیره و قضیه این روزه نگرفتن یه عملی نیست که مجزی باشه و کل ترک دیگه، ترک العمل هیچ کس بحث از اجزاش نداره که اذا ترک العمل ترک العبادت تقیتا، نماز نخون تقیتا. خب اینجا مثلا فرضم که بگیم مجزی، خود چیزی انجام نشده که مجزی باشه، پس بنابراین این روایت دلالت بر به اون بحثی که کردیم و قائل به اجزا شدیم، این روایت باش منافاتی نداره چون از اون بحث خارجه. در هر صورت میبینیم که عرمشت در رابطه با موضوعات هم عمومات شاملن، عمومات اتقیت دین و هم روایات خاصه، بنابراین این بحث هم دیگه اضافهش بیمارده. بله خوزر و استرار بوده، استرار اکراهه، اکراهه که اکراه و استرار عرض کنم به خدمت باسات شما که ندیه نه کفاره نکنه. اما این قضیه روزه نگرفتن یه صورتش قضا هم نداره، و اون این که آدم بخوابونن دهنش باز بکنن بریزن تو حلقه، اون قضا هم نداره. اما اگر بگن که بخور و الا میکشیمه رای نخوردی، این قضا داره. این بحث تمام شد، حالا بحث بعدی که دیگه بحث آخریه. یه بحثی هم مطرحه، عرض شود که آیا قضیه تقیه فقط در مقابل ابناء عامه است یا شامل همه مخالفین میشه؟ اصل همه کسانی که بالاخره کافرن، مشرکن، فلانن. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، لا شک ولا شبه که آیاتی داریم و روایاتی هم داریم که شامل میشه، شامل هم. مثلا فرض کنید قضیه عمار، الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، خب این در مقابل کی بوده؟ نسبت به مشرکین بوده، کفار بود. و همچنین و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، خب اونم در برابر فرعون بوده و فرعونی ها. عرض کنم خدمت شما در یه روایتی هم داریم در قضیه مسیلمه کذاب، اینم یعنی ظاهرن اشاره بش کردیم که بله دعای پیغمبری کرده بود، یه اواخر خود حیات پیغمبر، هنوز پیغمبر زنده بود اما اواخر بود که دیگه ابوبکر است کنم که حروب رده که ابوبکر متصدی شد و پیغمبر میخواست انجام بده، دیگه مجال پیدا نکرد، ابوبکر آمد رو کار انجام داد که اولیش با مسلمه کذاب بود. عرض میشود خب بله روایتی طور داره که دو نفر از مسلمین افتادن به دست مسیلمه، مسیلمه بهشون گفت که نظرتون داره پیغمبر محمد ابن عبدالله پیغمبره یا؟ گفتن بله پیغمبر. یکی یکی البته باشون حرف. بعد گفت که من چه؟ منم پیغمبر خدا هستم مثل محمد ابن عبدالله. گفتن یکیشون قبل شما هم هست. اون که گفت هستید آزادش کرد. اون دیگه دومی گفت من کرم صدا تا وقتی به این جمله که میرسید گفت نمیفهمم چه میگی، گوشم سنگینه. دوباره تکرار کرد گفت انی اصم نمیفهم. بار سوم تکرار کرد بازم گفت انی اصم، فامر به قتل، دستور داد که او را کشته. این خبر رسید به پیغمبر، هر دو فستس و به هما، پیغمبر هر دو رو تأیید کرد، ورمون اون که تقیه کرده کار درستی کرده، ولی اونم که زیر بار نرفته تعجل الی الجنه، تعجیل داشته به بهش رفتن. خب اینم که در رابطه با مسلمه کذاب بود که خب کافر بود و خودش مدعی نبوت بود. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما هم آیات و هم روایات داریم تقیه را در غیر عامن، بله، ارتباط با سایر مخالفین، که حتی شیخ انصاری علامه خامه در بعضی از کتبش رسندتش تا زلمه از شیعه، مثل شاه خودمون که شما بهش نرسیدید، خیلی از آقایون نرسیدن، حالا بعضی هاشون مثلا شاه ساواک مثلا یه برنامه داشتن و مثلا فرض کن مؤمنین مجبور بودن که تقیه بکنن و الا کانو یضربون اعناقهم، گردناشونو میدادن. خب هیچی، شیخ حتی در رساله تقیهش رسنده تقیه را تا اینجا، حتی خودش خود زمان قاجاریه بوده، اگر یه خانی مثلا فرض کنید اون وقت خوانین هم مسلط بودن، همینطوری که حکام مسلط بودن خوانین هم زور داشتن. و اگر از اینا خان بود شیعه هم بود، یا حاکم بود شیعه بود، اما بدتر از سنی. اینا مثلا ظلم میکردن، زور میگفتن، اینها مثلا از جمله مثالاش که خیلی امکان داشت وقوع پیدا بکنه، روز ماه رمضان مثلا نشسته بودن مشغول نهار خوردن بودن، یکی می آمد جرأت نمی کرد مخالفت بکن و الا هیچ به درش در می آورد، باعث هیچ حرف نزنه بشینه سر صحبت. توجه فرمودید. خب حالا اینا چه میشه؟ بر اساس آیاتی که خوندیم از قرآن کریم و همچنین روایت مسلمه کذاب اختصاص به عامه نداره، لکن شیخ ادعای انصراف کرده، چون که اکثر روایات اینا در رابطه با اهل سنت و این اصطلاح تقیه متبادر ازش در اذهان ما چیه؟ همون تقیه از عامه است. توجه فرمودین. حالا البته اونا جوازش خواهد باب استر میشه، ما رو فهمست و رویله خواهم داریم، اونو میتونیم تمسک بکنیم به سایر ادله. آره رفع مستور جره هو علی، رفع مستور رو علی. آره لزومی نداره به عنوان تقیه باشه، تقیه ممکنه بگیم انصراف داره، اما تقیه هم نمیتونه انصراف داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه ائمه هم به همین آیه راجع به عمار استشهاد کردن و این هم جز تقیه حساب کردن، تاش فرمودید، یعنی خود اصطلاح تقیه. و قضیه عمار با کی بوده؟ با مشرکین بوده. پس بنابراین اینجا ما یه مقدار از شیخ جدا می شویم به خاطر این آیات و این روایاتی که داریم که اینها را هم در باب تقیه ذکر کردن و اهمیت ها برای اثبات صحت تقیه هم استشهاد کردن به این آیات، ارتباط فرموندید. پس بنابراین اینجا یه مقداری اختلاف پیدا می کنیم. نه میگه انصراف داره، زلمه رو از راه مستور رویله سراج عناوین دیگه، میگه اشکالی نداره. البته شیخ هم معلوم نیست، حد و زل کلامش متناقض، اول میگه هست میگه نیست، دوباره میگه نیست هست، اینا آخرش معلوم نشد که آیا هست یا نیست، اینو خودتون مراجعه بکنید انشاءالله. چون عبارتش یکم مشتبه بود، چون اولش که کاملا گفته بود نیست، بعد گفت هست، دوباره گفت نیست، اشکال داره، فلان داره، نفهمیدیم آخرش که بالاخره چی شد. حالا این دیگه خودتون یا مراجعه بکنید یا طلب من دوباره یه نگاهی بکنم که بگم شیخ بالاخره قائل به چه بوده، چون سبب زیل کلام یک قدری متناقض بود. عرض می شود محضر شریفتون، این از این بابت، البته شیخ اینش این مقدارش یادمه که تصریح کرد به انصراف که عنوان تقیه انصراف داره، این تو کلامش تصریح کرده بود، ولی در این حال یک قدری تهافت هم بود در کلماتش. در هر صورت عرض کنم به خدمت شما، حالا نتیجه اصل مطلب که میخواییم بگوییم و دیگه تمامش بکنیم این است که ما میخواییم تفصیل قائل بشیم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. حالا دیگه این تیکش یادتون باشه که اصل مطلب و جان کلام اینجا، حالا شیخ چه گفته و هر چه فرموده فرمود، اما اصل مطلب اینه که ما بالاخره نهایتا نظرمون چیه، اینو باید اینو بالاخره خوب روشن بفهم. ما نظرمون تفصیله بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. اون چیزهایی که در آیات آمده در ارتباط با کفار و غیر عامه، اونا همش راجع به حکم تکلیفی، چه هیچ مسئله حکم وضعی مطرح نبوده. توجه ها همین قضیه مسلمه کذاب هم موضوع، یعنی مجالی برای حکم وضعی نبوده که بگیم صحیح یا باطل. مسئله حکم تکلیفی بوده که آیا یه عمل جایزه یا حرامه. در رابطه با حکم تکلیفی بله، اون ادله ارشد شامل می شوند و جایزه، یعنی حرمت را بر می دارن و بلکه هم تقیه واجب هم باشه، اون جایی که خوف نفسه خب واجب هم هست. این از این. اما وقتی میایم به سراغ حکم وضعی، اینها دلالت بر جواز داشتن، توجه، یعنی حکم تکلیفی را دلالت میکردن این روایات و عمومات و اینا، التقیت و جائزان، التقیت و دینی و دین آبایی، اینها نوعاً ظهورشون بیشتر در حکم چیه؟ تکلیفی. در آجه به حکم وضعی یادتون باشه ما به دو دلیل استشهاد کردیم که همطور که شیخ فرموده انصراف دارن به اهل سنت. یک دلیل ما سیره بود، سیره در قضیه حج نظرتون هست که گفتیم 200 سال یا 250 سال گذشته از زمان پیغمبر تا ارشد غیبت امام زمان که مبتلا بودن ائمه به حکام اهل سنت و بنا رو بر تقیه می گذاشتن و قضا و عادی هم در کار نبوده، توجه یقینا. خب این دلاله باز این را، این یکی که ما اجزاره، یکی دیگه موثقه ابوالجارود بود، موثقه ابوالجارود که سوال میکنه از امام باقر صلوات الله علیه که گاهی از اوقات بله میبینیم دیگران یعنی اهل سنت، اونا مثلا فرض کنید که دیگه عیدش کردن و ما شک میکنیم، نشک و فینا شکک نافی زالج، حضرت فرمون نه بیمارده، برای اینکه از سوم یوم یسوم الناس و الفطر یوم یفطر الناس و الضحا و عید الاضحا، عید الاضحا یوم یزح الناس، توجه فرمودید؟ خب بله، بنابر این دیگه یعنی هر چی که اونا حکم کردن و پاش ایستادن و مطرح شد اون دیگه وظیفه شماست، وظیفه شما این است که به این عمل بکنید. موردی یعنی برای شک و این که اینها مثلا خدا از ما چه میخواد واقع چیه، اون دیگه ساقته. اینی که گردن شما هست تبعیت بر طبق این چیزی که بین مردم هست، یعنی اهل سنت هر چی که گفتند و جاری شد در بینشون، شما هم باید تبعیت بکنید و همونطور بکنید. این هم انصافاً ظهور داشت در چه؟ ظهور داشت در صحت و اجزا، هر طوری که اونا گفتن عمل بکنین، یعنی دیگه واقعیت برای شما واقع ثانه. دو واقع داریم، یه واقع اولی یک واقعه ثانوی باید بر طبقش عمل بشه و صراحت هم داشت در اجزا دیگه مجزیه، چون که این واقعا روز عیدمونه، اون روزی که ما خوردیم دیگه واقعا روز محرم از اون، اگر هم فی الواقع بوده بعد از آن این که اونا حکم عیدیت کردن، یه ما روز عید غذا خوردیم نه روز فطر، بعد یه قضای گردنمون نیست، روز محرم از اون نخوردیم دیگه، روز عید بوده که خوردیم، بعد دیگه چه قضای گردن ما باشه؟ الفطر یوم یفطر الناس، الصوم یوم یصوم الناس، الاضحى یوم یضحی الناس، هر روزی که تضحیه میکنن اون روز روز عید قربانه، یعنی در اعمال حجتون باید چیکار کنید؟ باید مطابق اون عمل بکنید دیگه، واقع اولی از گردن شما ساقط، وظیفه فعلیتون عمل به اینه، که این هم ظهور واضحی داشت، اعلام هم همه فرمودن که ظهور بیان و صریحی داشت در اجزا و صحت عمل. و السلام علیکم و رحمت الله.